بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که آیا از این آیه شریفه در سوره نساء و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، آیا این آیه شریفه مربوط به نماز مسافر و مسئله قصر در خصوص نماز مسافر، یا اینکه این آیه ارتباطی به نماز مسافر نداره؟ مجموعاً وقتی احتمالات و یا اقوال رو انسان احصا میکنه شاید بشه گفت که حدود 7 احتمال یا 7 نظریه مجموعاً در این آیه شریفه وجود داره، که حالا من این احتمالات رو عرض میکنم بعد ببینیم که بالاخره از آیه چه استفاده میشه. احتمال اول همین احتمال مشهوره که بگیم این آیه شریفه مربوط به قصر در نماز، قصر نماز برای مسافر، آیه مربوط به نماز مسافره و این خوف در اینجا شرطیت نداره. ان خفتم که در آیه آمده شرطی که ما بخواهیم از اون مفهوم بگیریم نیست. چرا؟ چون عرض کردیم که شرط در صورتی مفهوم داره که وارد مورد غالب نباشه، و چون در زمان نزول آیه غالب اسفار و سفرها همراه با خوف بوده از این جهت ذکر شده. در بحث گذشته یه نظیری برای ذکر کردیم مربوط به ربائه، حالا 2 تا یا 3 تا نظیر دیگر در قرآن کریم داریم که اصلا شرط ذکر شده اما هیچ مفسری و هیچ فقیهی از اون مفهوم نمیگیره. یکی همین آیه شریفه است که اصلا از وقتی که شما معالم خوندید یا اصول الفقه خوندید مثال زدن اونجا ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، فتیات خودتون رو اجبار بر عمل زشت و زنا نکنید، این اردنا تحسنا، اگر اراده تحسن دارن. خب هیچ کس نمیاد بگه مفهومش این است که اگر اراده تحسن ندارن شما اینها رو اکراه بر زنا بکنید. نه، این شرط به عنوان این است که اینها اراده تحسن داشتن، میخواستن پاکدامن باشن این فتیات. خدا میفرماید خب حالا که اینا اراده تحسن دارن شما چرا دیگه اینها رو اجبار میکنید بر زنا؟ این یک مثال. مثال دیگرش در سوره بقره آیه 230 فَإِنْ تَلَّغَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. بحث در این طلاق سومه. اگر مرد زن رو طلاق سوم داد فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجا غیره، نیاز به محلل داره. بعد می فرماید فإن طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا. حالا اگر محلل آمد اون زن رو طلاق داد، اون زن و شوهر میتونن باز با هم ازدواج کنن، جناحی نیست که با هم رجوع کنن و ازدواج کنن. بعد می فرماید این زن ان یقیم حدود الله، به عنوان شرطیه آورده، اگر هر دو گمان می کنن که حدود الهی رو اقامه می کنن. خب اینجا هیچ کسی نمیاد بگه که اگر زن به این نداشته باشن دیگه حق ازدواج ندارن. حتی اگر علم به عدم اقامه حدود الهی هم دارن، باز بعد از این که اون محلل طلاق داد، اون شوهر اول میتونه بیاد این زن رو بگیره. آیه قبلش هم همینطوره، اونجا میفرماست اونجا تعبیر فإن خفتم هم داره اتفاقا، فإن خفتم ان لا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما. خب ببینید این موارد رو ما داریم در قرآن کریم که ان خفتم یا جمله شرطیه ان اردنا ان ظننا الله ان یقیما حدود الله، و هیچ کسی هم ازش مفهوم گیری نکرده. صاحب داره همین رو عرض میکنه، صاحب کتاب کنز العرفان ایشون همین نظر رو داره، صاحب زبدت البیان مرحوم اردبیلی همین نظر رو داره، در کتب فقهی هم بسیاری از فقها مشهور که از این آیه استفاده کردن قصر برای نماز مسافر رو همین نظر رو داره. البته فاضل مقداد در کنز العرفان ابتدا این رو میگه، میگه این شرط شرط مورد قالبه، اما بعد یه تحقیقی داره، از اون تحقیق میگه ما به این نتیجه میرسیم برای قصر هر کدام یکی از این دوتا علت تام است، هم سفر علت تام است و هم خوف علت تام است. نظریه نهایی فاضل مقداد این میشه که از این آیه چنین چیزی رو استفاده میکنه، که حالا این رو در احتمال دیگه باید بیان بکنیم. بله ایشون این نظر رو داره. بله پس حالا احتمال اول این شد که خوف شرطیت نداره، احتمال دوم همین احتمال فاضل مقداده که بگیم هم سفر علتون مستقلتون للقصر و هم خوف علتون مستقلتون للقصر. این هم احتمال دوم که بگیم بنابر احتمال دوم این آیه مربوط به قصر است، اما فی السفر و اما فی الخوف. احتمال سوم این است که ما بیاییم بگیم این خوف شرطیت داره، میگیم آیه دلالت دارد برای قصر برای مسافر، اما اگر خوف وجود داشته باشه مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه همین استفاده رو کردن، منتها ایشون فرمودن بعدن رسول اکرم صلوات الله علیه و علی آله ایشون آمد تعمیم داد خوف و غیر خوف را. احتمال چهارم این است که اساساً این آیه شریفه ربطی به نماز مسافر نداره، به طور کلی این آیه مربوط به نماز خوفه. و اذا ضربتم فی الارض، بگیم ای ضربتم الى الجهاد الى القتال مع الكفار، مربوط به جهاده، مربوط به جهاده. بعد قصر در نمازم بگیم مراد قصر در کیفیت، و آیه رو بگیم اساسا مربوط به نماز مسافر نیست، آیه مربوط به نماز خوف. این احتمال در میان قدما قائل داره، در میان متأخرین و معاصرین اون کسی که برش اصرار داره مرحوم محقق خویی اهل الله مقامه الشریف در همین موسوعه خودشون هستن. و بعضی از شاگردهای ایشون تبعیت کردن از ایشون. احتمال پنجم این است که اساساً این آیه در مقام تشریع نیست، نمیخواد وجوبی را دلالت بکنه، بلکه آیه فقط در مقام دفع یک توهمه، اما اساسا در مقام تشریع نیست، در مقام وجوب یا اباحه، چه اباحه بالمعنی العام چه اباحه بالمعنی الاخص، اینا نیست، فقط میخواد یک توهمی رو دفع کنه. توهمم اینه نماز برای مردم خیلی اهمیت داشت، میگفتن مگر میشه از این نماز چیزی رو کم کرد؟ آیه نازل شد بله اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، خود آیه نمیخواد چیزی رو تشریع بکنه، فقط میخواد این توهم را برطرف کنه. همونطوری که در آیه مربوط به سعی بین صفا و مروه ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الهیه، بعد می‌فرماید فمن حج او اعتمر فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، کسی که حج میره یا عمره اشکالی نداره که طواف کنه به بین صفا و مروه. خب چرا اینجا این عنوان آمده؟ برای اینکه حالا چند تا جهت ذکر شده در تفاسیر، یک جهتش این بوده که اولا قبل از اسلام جاهلیت و مشرکین بین صفا و مروه طواف میکردن، مسلمان ها میگفتن خب عملی که اونا دارن انجام میدن چطور این عمل درسته ما انجام بدیم؟ این یک بیان. یک بیانم این بوده که دو نفر بودن، اینها در مسجد الحرام مرتکب عمل زنا شدن، بعد عرض میکنم که چهره اینها از انسانیت خارج شد، تبدیل به حجر شد که اسمشم رو ذکر کردن، حالا من اگر نوشته باشم این رو عرض بکنم، بله اصاف و ناهله، ناهله است دیگه، بله. خب اینا چهره شون تبدیل به حجر شد، یکی رو گذاشتن روی صفا، یکی هم روی مروه برای عبرت. اما آرام آرام وقتی که مشرکین طواف می‌کردند به صفا که می‌رسیدند دور این می‌چرخیدند، دور نائله در مروه می‌چرخیدند. بعد مسلمان‌ها استیحاش کردند، گفتن چطور این کاری که اینا دارن انجام میدن ما هم انجام بدیم؟ باز یه بیان سومی هم وجود داره و اون این است که پیامبر وقتی مسلمان ها وارد شدن برای اعمال حج دستور دادن که این بت‌ها رو از صفا و مروه بردارن، بت‌ها رو برداشتن همه انجام دادن، اما یک نفر باقی موند، این یه نفر وقتی میخواست انجام بده بت‌ها رو مجدداً گذاشته بودن. آیه نازل شد که مانعی نداره فلا جناح علیه ان یتطوف بهما. در نتیجه هم آیه اذا ضربتم هم آیه ان الصفا والمروه در مقام تشریع نیست اصلا، فقط برای دفع یک توهمیه. احتمال چند احتمال شد تو اینجا؟ پنج احتمال. احتمال ششم که حالا این احتمالات یک جا نیست، باید بگردید تو کتاب ها تا بشه به این نتیجه رسید. احتمال ششم احتمالی است که مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف دادن، ایشون فرمودن که آیه دلالت بر اباحه بالمعنى العام داره، فلا جنا فلیس علیکم جناحون، این دلالت بر اباحه بالمعنى العام داره. اباحه بالمعنى العام با وجوب و استحباب و جواز بالمعنى الاخص سازگاری داره و رسول خدا صلوات الله علیه ایشون آمدن وجوبش رو تبیین کردن. این هم فرمایشیست که مرحوم آقای بروجردی دارن. این شش احتمال. اون وقت اونایی که مشهود که میگوین آیه دلالت بر نماز مسافر داره، یه عدهشون مسئله اصل اباحه رو میگن، یه عده هم مسئله وجوب قصد رو میگن. یه میشه هفت احتمال. این محتملات و اقوالیست که در اینجا وجود دار. خب ببینید ما روشن کردیم این شرط در اینجا. خوب دقت کنید، میخواییم بلکه انشاءالله نتیجه گیری کنید. این شرط در اینجا وارد مورد غالبه و ما عرض کردیم برای این که شرط مفهوم داشته باشه، بنابراین که قائل بشیم به این که جمله شرطی مفهوم داره، باید احراز کنیم که این وارد مورد غالب نیست. اگر حتی شک هم داشته باشیم که این عنوان وارد مورد غالب رو داره یا نداره، باز این برای ما حجیتی نداره و برای ما مفهوم نداره. این شرط این چنین این یکی برای شما بیان کردیم که اصطلاح قرآن ضرب فی الارض را ازش برای جهاد و اینها استفاده نمی کنه، میگه ضربتم فی سبیل الله. این دو روشن کردیم که مراد از قصر در صلات همین قصر در رکعات رو میگن. این سه ایما و اشاره رو ازش تعبیر به قصر نمی کنن. اینها رو که روی هم رفته بگذاریم کنار هم، ما به خوبی استفاده می کنیم که نماز قصر در این آیه شریفه مراد قصر در نماز مسافر است. اولا نماز مسافر قصر میشه، مسافر نمازش به جهت سفر قصر میشه و این خوف هم در اینجا عنوان قالبی رو داره و شرطیتی نداره. نه، اون مورد نادرشه و لذا سوال میکنه که خب حالا در جایی که اگر یه سفری مردم ایمن باشن چی میفرمایی؟ و قد امن الناس میفرمان اونجا همینطوره. اتفاقا اون نه، خیلی خوب، همون روایات معید ماست که حالا بعضیش رو میخونیم الان. خب دقت بفرمایید بحث رو. ما اشاره کردیم به فرمایش مرحوم آقای طباطبایی در بحث دیروز. ببینید این مطلب که ایشون میفرماید آیه یک فردش رو بیان میکنه، قصر در سفر در فرض خوف، اما در غیر خوف را سنت نبوی دلالت داره. خب این اولا که شاهدی برش وجود نداره، ثانیا اگر سنت نبوی بخواد تأمین بده باید یک بیانی که دال بر تأمین باشه، در حالی که تو روایاتی که وارد شده روایات میگن خود این آیه دلالت دارد بر قصر در سفر مطلقا، که حالا روایتش هم میخونیم الان. این روایت رو صاحب رسائل در جلد هشتم از این رسائل شافع آل البیت در صفحه 518، ببینید صفحه 518 بابی داره صاحب رسائل، کتاب و صلات ابواب و صلات المسافر، باب 22، باب ان القصر فی السفر فرض واجب لا رخصه، که حالا اینم بیان خواهیم کرد آیا ما رخصت یا عزیمت رو از آیه استفاده میکنیم یا نه. فعلا بحث ما در این است که اصلا این آیه مربوط به نماز مسافر هست یا نیست. مربوط به نماز مسافر مطلقا هست یا فقط در فرض خوفه، فعلا بحث ما اینه. روایت دوم یه روایت صحیح هست، میفرماد و به اسناده، یعنی به اسناد صدوق، چون روایت اولش داره محمد ابن علی ابن الحسین ان زراره و محمد ابن مسلم، طریق صدوق به زراره و محمد ابن مسلم صحیحه، انهما قالا، هر دوشون میگن به قلنا لابی جعفر به امام باقر علیه السلام عرض کردیم ما تقولو فی الصلات فی السفر، رأی شریف شما در نماز در سفر کیفه هیه و کم هیه، چگونه است چه مقداره. فقال، حضرت فرمود ان الله عز و جل یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. حضرت آیه رو خونده، همین آیه مورد بحث را، فسارت تقصیر و فسفر واجبا، حضرت زمان خود این آیه تقصیر در سفر رو واجب کرده که وجوب تمام فلحضر. حالا عرض کردن قلنا له انما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح ولن يقل افعلوا، به حضرت اشکال میکنن که آیه شریفه میفرماید فليس عليكم جناح، خدا نفرموده افعلوا، فكيف اوجب ذلك، از کجا میفرماید خدا واجب فرموده. حضرت در جواب فرمود اولیس قد قال الله عز و جل فی الصفا و المروه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض. حضرت گویا یک نقضی بر اینا میارن، میفرماند در آیه سعی بین صفا و مروه میفرماد فلا جناح، در حالی که طواف واجب حتمی. بعد یه تعبیر میدارن لأن الله عز و جل ذکره فی کتابه، این ذکره به چی ضمیر برمیگرده؟ ذکر طواف را یا ذکر این وجوب طواف را؟ لأن الله عز و جل ذکره، ظهور در این داره ضمیر به وجوب میخوره، این وجوب را در کتاب بیان فرموده و صنعه نبیه، یعنی نبی از پیش خودش نیاورده، نبی نه تعمیمی داده نه احداثی کرده نه چیزی نیاورده، نبی خدا بیان فرموده، نبی هم عمل کرده نداره و عممه نبیه و صنعه نبیه و کذالک التقصیر فی السفر شیء یعنی در تفسیر در سفر هم همین آیه دلالت بر وجوب داره. سمعه النبی و ذکره الله فی کتابه، پیامبر انجام داده و خدا او رو در قرآن بیان فرموده. این روایت یه روایت بسیار محکم البته دنباله داره که این دنبالش رو حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. این روایت اولا در رد بر فرمایش مرحوم علامه که فرمود پیامبر تأمین داده، ما اینطور استفاده کردیم. امام باقر می‌فرماید این وجوب در قرآن بیان شده و سنه نبیو، نداره اضافه الیه نبیو، عممه نبیو. این اوله. ثانیا امام داره به آیه شریف استدلال میکنه و تا آخر روایت هیچ، با اینکه چند قسمت دیگه در این روایت داره، اصل روایت رو مرحوم صدوق در من لا ینظر جلد 1 صفحه 278 داره. عرض میکنم که دنبالش هم نکات دیگه‌ای وجود داره، چون سؤال زراره و محمد ابن مسلم از تمام خصوصیات سفره، نه فقط، نه فقط این نیست. عرض کردم الان صاحب وسائل این بحث تعمیم رو نیاورده، آیا ما از این روایت عدم تعمیم استفاده نکردیم؟ نه ساکت نیست، میگه ذکره او فی کتابه و سنه او. نه سوال راوی از نقصه تنظیمت نیست، اون سوال به اول سوال شه، ما تقارف سلات به سفر اصلشه، یعنی سفر وقتی ما رفتیم چگاه کنیم. اگر واقعا مسئله خوف شرطیت داشت، حضرت باید می‌فرمودن که این انخفتم مفهوم داره، اما اذا امنتم فلا قصره. ببینید سؤال اول از عظیمت و رخصت نیست. ببینید ما در سفر کیفه هیه و کم هیه، خصوصیات در بیان بکنه. کیفه هیه وقتی میفرماید عرض میکنه کیفه هیه، بعد میفرماید اذا خفتم یجب علیکم القصر، اما اگر ان لم تخافوا لا یجب علیکم القصر. روایت سؤال مطلقه، امامم علیه السلام در جواب تا آخر روایت اصلا متعرض این جهت نشده. امام میدونم ساکته که ببینید امام مرش کردن این ذکرهو، یعنی ذکره تواب را در کتاب یا ذکره وجوب تواب را، خیلی هم وجوب رو. پس آیه هم در فلیس علیکم جناحون هم ولا جناح علیک دلالت بر وجوب میکنه، یعنی امام علیه السلام بخوان بفرمان در این دو مورد فلیس علیکم جناحون به معنای اباحه نیست، به معنای وجوبه. از همینجا رد بر فرمایش مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی در کتاب البدر الظاهر که در صلات جمعه و صلات مسافرم هست، ایشون در اونجا می‌فرمایند که در صفحه 93 می‌فرمایند و ظاهر ان الامام علیه السلام، حالا بعد از همین روایت، روایت ایشون در اونجا نقل می‌کنه، می‌فرماید و ظاهر ان الامام علیه السلام لم یرد اثبات وجوب القصر و سعی به نفس الآیتین و انما اراد نفی منافاتهما للوجوب و بیان دلالتهما علی اصل التشریع و الجواز بالمعنى العام. می‌فرماید امام در مقام امام نمیخواد بفرماید آیه دلالت بر وجوب داره، آیه اصل جواز بالمعنى الامر فرموده لا جناح ليس علیکم جناح ان تقصروا، اما رسول اکرم صلوات الله علیه آمده عمل کرده به نحو وجوبی، چون عمل رسول خدا دائمی بوده، نداریم سفری که قصد نکرده باشه، بلکه از اون برم فرموده اگر کسی قصد کند در نماز و قصد نکند همول اصاد که روایاتشن رو بیان میکنه. میفرمد والوجوبو یستفاد من عمل النبی صلی الله علیه و آله و مداومته و من اقواله من معصورانه. ما عرض میکنیم این فرمای شما با ظاهر روایت سازگاری نداره. ظاهر روایت اینه امام به عنوان اینکه عالم به کتابه میفرماد این فلیس علیکم جناحون در معنای لغویش استعمال نشده اینجا، در یک معنای وجوبی استعمال شده. چه اشکالی داره که در قرآن ما اینجا بیم بگیم آقا این فلیس علیکم جناحون و اون بعدم ولا فلا جناح علی در آیه سعی صفا و مروه اینا در وجوب استعمال شده؟ روایت روایت صحیح هست. ما اگر این روایت صحیح رو نداشتیم بگوشیم خب آه که دیروز عرض کردم مرحوم علامه میفرمند روایات تفسیری حجیت نداره، میفرمند ادله حجیت خبر واحد فقط شامل خبر واحد در احکام میشه. خب حالا اینجا اولا که این روایت مربوط به احکامه، آیات الاحکام هم هست، حالا اگر ایشون روایت تفسیری حجت نمیدونه، ما حجت میدونیم. ما در بحث خبر واحد طبعا به کثیر من الاصولیین مثل مرحوم والد رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی در اصولشون تصریح کردن حجیت داره. حالا که حجیت داره امام میفرماید اول ببینید، امام فرمود وقتی آیه رو خوند اذا ضربتم فی الارض بلا فاصله فرمود فسارت تفسیرو فی السفر واجبا. فساره این فساره بلا آیه یا به عمل پیامبر؟ بلا آیه سلام و نبیده، یعنی یه دستوریست که خدا داده پیامبرم انجام داده، یعنی نه اینکه پیامبر اضافه کرده. فسارت تفسیر و فسفر فساره بلا آیه یا به عمل پیامبر؟ نه دوتاش که یعنی چی؟ دوتاش یعنی چی؟ یعنی آیه اصل مشروعیت رو گفته، پیامبر هم عمل کرده مجموعاً. نه میخواد بفرمایید در اینجا در وجود خدا استعمال کرده، این چه اشکالی داره؟ چرا؟ ببینم نگفته که لازمه فرمایش امامه. بعد ولذا وقتی زراره اشکال میکنه به این که خب چرا فلیس علیکم جناح نداره افعلو، حضرت دوباره میگه یه جای دیگه قرآنم لا جناح در وجود استعمال شده. بله؟ نه این به نظر ما روایت، حالا ما که نمیخواییم بگیم که 100% همینه، روایت به نظر ما ظهور در این داره امام علیه السلام میخوان بفرمان همان طوری که در آیه طواف در وجوب لاجنا در وجوب استعمال شده. شما چطور گاهی اوقات عرض میکنم تو روایات وجبه داری، وجبه رو حمله بر ثبته میکنی، حمله بر حکم شرعی نمیکنی، در حالی که قالب روایات ما وجبه معنای حکم شرعیه، اما یه وجبه هم داریم که معنای ثبته است. بنابراین ما با اجازه فرمایید تمام بکنم، ما باشیم با این روایت، از این روایت هم رد فرمایش علامه استفاده میشه، هم رد فرمایش مرحوم آقای بروجردی استفاده میشه، هم رد کسانی که این رو دیگه در حاشیه بعلبد رو ظاهر دارن. در حاشیه البدر الظاهر اونجا فرمودن که اصلا آیه در مقام تشریع نیست. چطور آیه در مقام تشریع نیست؟ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، مسلم آیه در مقام تشریع حالا فقط تنها چیزی که اینجا باقی میمونه قول و فرمایش مرحوم آقای خوییه. ایشون در این کتاب موسوعه در جلد 20 در همون اوائل جلد 20 من عبارت ایشون رو میخونم، میفرمان وفیهه. خب اولا این رو که عرض کنم، ممکنه سوال کنی اول فقیهی که به این آیه برای قصر در نماز مسافر استدلال کرده کیه؟ حالا در روایات که داریم امام باقر استدلال فرموده. در میان فقها ها ظاهرن اول کسی که استدلال کرده مرحوم علامه باشه. قبل از مرحوم علامه من ندیدم در کتب استدلال کرده باشن. حالا بعضی ها مثل سید مرتضی و اینها که اصلا میگن قصر مراد قصر در کیفیته نه قصر در کمیت. علامه در تذکره جلد 4 صفحه 349 مسئله 607 میفرماد اجمع المسلمون کافتن علی جواز القصر فی السفر فی الرباعیه لقوله تعالی و اذا ضرب. مرحوم آقای خویی گویا خب این رو ملاحظه فرمودن، بعد میفرمان این استدلال درست نیست. و فیه انها غیر دالتن علی المشروعیت، اصلا این آیه دال بر مشروعیت قصد در نماز سفر ندارد، اصلا ربطی به نماز مسافر نداره. فضلا عن الوجوب فانها ناظرتون الی صلاة الخوف، این آیه مربوط به نماز خوفه. بهشون عرض کنیم به چه دلیل؟ میفرمان دو تا دلیل داریم. یک تقیید انخفتم انخفتم ان یفتنکم الذین کفروا. دو و ما ورد فی الآیت الاخرى المتصل بها من بیان کیفیت هذه الصلاة. ببینید در این سوره مبارکه نساء در آیه 101 این رو می‌فرماید که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. و خصوصیات صلاة خوف رو بیان می‌کنه، می‌فرماید و اذا كنت فیهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم دو گروه بشن فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم تا آخر. ایشون میفرمایند چون در آیه 102 کیفیت نماز خوف بیان شده، پس بگیم این آیه 101 هم مربوط به نماز خوفه. فل مراد من از ضرب فل عرض، بعد میفرمایند مراد از ضرب ضرب الى القتال و الحرکه نحو العدو ولا مساس لها به ضرب لعجب سفر. اصلا آیه تاری برای ضرب برای سفر نداره، که طبق این بیان روزم عرض کردم اگر این رو بگیم معناش این است که اصلا قرآن کریم در مورد نماز مسافر دیگه درش آیه وجود نداره، چون همین یه دونه آیه، این یه دونه آیه هم که اگر آمدیم گفتیم برای نماز خوفه این دیگه از دست ما خارج میشه. باید بگیم اصلا نماز مسافر چیزیست که من ما سنه و نبی مستقلن، در حالی که باز ببینید عرض کردن این روایت صحیحه میگه قرآن بیان کرد پیامبرم عمل کرد، نداره که من ما عبده و نبی احدثه و نبی از مختصاتیست که پیامبر ای آور، از اضافاتیست که پیامبر مثلا در دین آور، که خب این اختیار رسول خدا داشت که بیاره، اما عرض کردیم روایت میگه در قرآن ذکر شده. حالا کلام رو آقای خوبی رو ببینیم به نظر ما فرمایشیشون چند اشکال مهم داره، فردا عرض میکنیم اشکال رو. بس الله.